بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
توصیف میکنیم حضرت رو به این صفات. یکی این که میگیم آقا شما در عصر ظهور دعوت میکنی خلق خدا رو به کتاب خدا، الداعی الی کتاب. دوم این که تو دین خدا رو برپا میکنی، دین خدا رو زنده میکنی. سوم از درگاه ایزدی خواسته ایم در این دعا که آقا رو عمرش دراز کنه و در این زمین گسترده خلیفت الله و حاکم به حق باشه، مردم از فواید حکومت آن حضرت بهره ببرن. استخلفه فی الارض، خدایا آن حضرت رو خلیفه و جانشین خودت روی زمین قرار بده. کم استخلفت الذین من قبله، همچنان که قبل از آن حضرت خلیفه هایی داشتی از انبیاء عظام، از ائمه کرام، اینها هم اولیاء تو بودن، خلیفه تو بودن. بعد از این جمله می خوانیم مکن له دینه، خدایا دین امام زمان که همون دین و شریعت جدش پیغمبر است، اون رو برای اون حضرت متمکن ساز. حالا منظور از مکن و تمکین این که حضرت بتواند با مکنت و قدرت این دین رو روی زمین خدا اجرا کند. مکن له دینه الذی ارتضیته له، اون دینی که برای اون حضرت این اون دین رو پسند قرار دادی. مشخصه که این دین همون دین اسلام است. ابدله من بعد خوفه امنا، خدایا بعد از این که حضرت این همه قرنها و اعصار رو در غیبت به حال خوف گذرانده است، وقتی به او این مکنت و این حکم و این قدرت رو میدی، دیگر از اون حال خوف و تقیه بیرون میاد. این مسئله تبدیل خوف به امن و امان در زیارت روز جمعه هم میخونیم، الامام الخائف. وقتی سلام میدیم به اون حضرت، المهذب الخائف، یکی از القاب حضرت خائفه. این خائف همون خائفیه که برای موسی هم در قرآن آمده، فخرج موسی خائفا، بعد از اون که اون قبطی را کشت، بعد سرگذاشت به بیرون از شهر مصر، به بیرون از مدائن، اونجا در حال خوف بود که ممکن است ورثه مقتول او رو تعقیب کنن، یه همچه حالتی داشت. امام حسین هم وقتی از مدینه به مکه و از مکه به طرف کربلا رفت، در مسیر همین آیه حضرت موسی بن عمران رو میخوند با خودش. حالا امام زمان چرا به این صورت، این رو ما باید متوجه بشیم که بالاخره حضرت دشمن داره. حالا این دشمنان از جن هستن، از شیاطین هستن، از انس هستن، میتونن کارهایی بکنن حضرت رو در حال مریضی یا حوادث دیگر با اون حضرت متوجه بشه، همونطور که برای پیغمبر اسلام سر کردن و بدن حضرت تا مدت ها مریض بود، مسحور بود، تا بعد مأمور شد حضرت علی علیه السلام رفت به اون مقبره و اون دستمال رو پیدا کرد که چند تا گره داشت، گره ها رو باز کرد و بعد سوره قل اعوذ برب الفلق و اینها رو میخوند و کم کم دیگه اون سحر از پیغمبر برطرف شد. پس حضرت معرض خطر هست از جانب دشمن و لذا حضرت در حال کتمان هست، در حال تقیه هست از دشمن. در جمله دیگر از همین دعا میخونیم: حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافت احد من الخلق، یعنی خدایا به امام زمان اون قوت و قدرتی بده و دین به دست او ظاهر بشه، سنت پیغمبر به دست او، حکومت گسترده عدل به دست او، که اگر این گونه بشه و حضرت بیاد و این قدرت و مکنت رو پیدا کنه، اون وقت دیگه چیزی از حق رو پنهان نخواهد گذاشت. به مخافت احد من الخلق، به خاطر خوف از خلق خدا، از دشمنان، چیزی رو دیگه حضرت تقیه نمی کنه، چون اون روز روزیست که همه زیر شمشیر امام زمان، همه زیر بیرقان حضرت و زیر حکمان حضرت هستند. یعنی حتی شیعه‌ای که بر او واجبه از دشمن تقیه کنه در جاهایی که ضرر جانی متوجه او میشه، ضرر مالی متوجه او میشه، ضرر ناموسی متوجه او میشه، ما وظیفه داریم تقیه کنیم. خودشون فرمودن اتقیت و دینی و دین و آبایی، اگر تقیه نکنیم خودمون رو همینجوری دست دشمن بدیم که این یه نوع خودکشیه. بنابراین حکم تقیه الان در زمان فعلی برای چیه جاریست؟ در اونجاهایی که واجب تقیه کنن باید تقیه کنن، و همین حکم رو هم آقای امام زمان داره و اون حضرت هم در همین حاله. اما وقتی ظهور پیدا کنه صفحه عوض میشه دیگه، اونجا همه از حضرت ترس دارن، او از هیچ کسی ترس نداره که در حال تقیه به سر ببره. پس این هم یکی از مطالب مربوط به ظهور حضرت: یعبدک لا یشرک بک شیئا. خدایا امام زمان وقتی دین تو رو برپا کرد و از هیچ کس دیگر واهمه و ترس نداشت، اون حضرت به این حال در میاد، به حالی که تو رو پرستش و عبادت میکنه و چیزی رو دیگه از شرک خفی یا جلی دیگر نخواهد بود. حالا این هم میتونه مربوط به خود حضرت باشه، هم میتونه مربوط به زمان ظهور و ملتی که زیر نظر اون حضرت هست، اونها هم همه موحد و یکتاپرست خواهند بود. اللهم اعزه و اعزز به. اعزه، عزت برای خود حضرته، اعزز به، عزت برای مردمه، برای ملت هاست به وسیله اون حضرت. اما عزتی که برای اون حضرت پیش میاد، خب وقتی حضرت دولت کریمه، دولت حقی اهل بیت رو برپا کنه، مشخصه که چقدر عزت برای اوست. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. و همینطور به وسیله اون حضرت همه شیعیان، همه مسلمانان، همه مؤمنان بالله، همه عزت میابند. و انصره و انتصر به، خدایا هم او رو یاری کن و هم به وسیله او دیگران در یاری و نصرت اون حضرت قرار میگیرن. و انصره و نصرن عزیزا، اونم چه نصری، چه یار و یاوری برای اون حضرت. یار و نصرتی که بهترین نصرت است، با عزت است. وفتح له فتحا یسیرا، برای اون حضرت فتوحاتی که اون فتوحات آسان بشه. در زمان حضرت کشورگشایی میشه، یعنی حضرت از ناحیه مدینه میاد مکه، در مسجد الحرام یاران جمع میشن، بعد همینطور از مکه به شهرهای دیگه، هی شهری بعد از شهر، کشوری بعد از کشور اینا فتح میکنن، همه میان زیر حکم حضرت و اونهایی هم که نمیان باید کشته بشن و دیگر سنگی سر راه حضرت نخواهد بود. وجعل له من لدن که سلطان النصیر. تا اونجایی که میرسیم میگیم اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه و ما قصرنا عنه فبلغناه. خدایا اون چه از حق و حقایق هست که ما به این حقایق دینی و الهی دست میابیم ولی از تو طلب میکنیم که این واقعیات و حقایق رو ما بتونیم تحمل کنیم، یعنی این که زیر بار حق بریم و اگر در راه حق مشکلاتی، سختی هایی پیش میاد، اینها رو تحمل کنیم. مثلا یکی از موارد حق همین مسئله امر الهی در ظهور اون حضرته، که خب خیلی ها عجله دارن، شتاب زدگی میکنن، فکر میکنن که تأخیر افتاده در ظهور حضرت، در حالی که امر غیبت و امر ظهور هر دو به دست خداست و این ما هستیم که باید در مقابل حکم الهی سر تسلیم و خضوع داشته باشیم. ببینید در اواخر مفاتیح الجنان یه دعایی به نام دعای در غیبت امام زمان وارد شده که این رو ابن طاووس می‌فرماید این از جانب فضل الهی به ما بوده و باید شکرگزار چنین فضلی باشیم که این دعا به ما رسیده. در این دعا، دعا مفصله ولی یه جمله‌ای که مربوط میشه به همین جمله که قبلا خوندیم که اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، این که ما در مقابل حق بتونیم ایستادگی کنیم و اون را با دل جون بپذیریم. در دعای غیبت آمده انت العالم غیر المعلم، خدایا تو یک دانایی هستی که کسی نمیخواد به تو علمی رو بیاموزد، غیر المعلم. بل وقت الذی فیه صلاح و امر ولیکه، تو آگاه و عالمی، با اون زمانی که باید ولیت امام زمان ظهور پیدا کنه که در چه وقتی باید اون حضرت ظهور کنه و صلاح این امر در چه زمانی هست که باید به حضرت اجازه بدی و ظهور کنه، فل اذن له به اظهار امره، اذن و اجازه بدی تا بتونه حضرت امرش رو برپا کنه، و کشف ستره و از ستر و پرده غیبت بیاد بیرون برای همه مردم آشکار بشه. خب توی خدا، تو که اون صلاح اون وقت رو خودت میدونی، بنابراین این ما در مقابل این صلاح دید تو باید صبور باشیم. فصبرنی علی ذلک، ما باید صبور باشیم تا اون زمان برسه و امر تو محقق بشه. بعد حالا نگاه کنید به این جمله، حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت، تا این که اگر این صبر به من دادی دیگه من از اون ساعتی که خودت باید امر کنی، حالا در چه زمانی هست، من دوست نداشته باشم یک آن از اون زمان جلوتر، ولا تأخیر معجل، و نه یک آن دیرتر، نه یه آن بگم زودتر و نه یه آن بگم دیرتر، ولا تأخیر معجل، ولا کشف ما سترت، من هی جستجو نکنم در این که این امری که الان مکتوم کردی و مستور کردی این هی بخوام ور برم باهش و بگم بله. دیدید که بعضیا هی راجع به ظهور حضرت هی دنبال این اینجا و اونجا هستن، دنبال اشخاصی هستن که مثلا بیان ظهور حضرت معین کنن، بیان کنن، بگن چی جوره چطوره. همین راجع به مرحوم آیت الله بهجت چقدر حرفای میزدن که ایشون چی گفته و چی نگفته و از اینجور چیزا. خب ما اینجا تو این دعا میخونیم که نباید من خیلی دنبال این امر در جستجو باشم، ولی البحث عما کتمت، امری که تو کتمان کردی چرا باید من دنبال اظهار اون و مباحثه و گفتگوی در اون داشته باشم، ولا انازعک فی تدبیرک، نباید من بیام منازعه کنم در تدبیر و سیاستی که خودت به خرج میدی، ولا اقول لمن و کیف و ما بال و ولی الامر لا یظهر، ای نیام چونه چرا کنم، ای بگم لمه لمن، برای چی و کیفه و چه وقت و چه زمان، و ما بال و ولی الام، چرا آقا ولی الام ظاهر نمیشه، چرا اینجوره، چرا اون، این چرا چراها رو من به حکم تو نکنم، و ما بال و ولی الامر لا یظهر، و قد امتلعت الارض من الجور، بگم که زمین رو فرا گرفته از ظلم و جور، پس خدا چه وقت، هی چون چرا به امر و تدبیر تو بکنم، این حال رو از من بگیر که من نداشته باشم و صبور باشم و منتظر امر تو باشم، و افوض اموری کلها الیک، و همه امور خود رو به تو تسلیم کنم، تفویض کنم. درست؟ حالا اینجا یک سوال به وجود میاد، پس ما چرا دعا میکنیم اینقدر برای حضرت؟ ببینید یه وقت هست که ما از خدایی که خودش دست خودشه امر حضرت میاییم، با خود خدا مخاطبه میکنیم و از او میخواهیم که خدایا امرت مشیعتت قرار بگیره، یعنی دعامون رفته به سوی خدا و از خدا میخواهیم دیگه. ما اینجا خودمون برای خودمون چنین چرا نداریم، ولی خود یه عده هستن که اینا از نظر ایمانی ضعیفن، یعنی اون طمأنینه ایمانی و اون سکون و تسلیم و رضا به حکم خدا در اونها ضعیفه. وقتی این همه مفاسد رو ظلم و جور رو میبینن یه دفعه به خدا اعتراض میکنن، به امر خدا اعتراض میکنن، یعنی چون و چراشون از روی اعتقادات و امور قلبیشونه. این فرق میکنه با اونی که تسلیم امر خداست، بعد میره سراغ خود خدا و از خدا میخواد که خدا هر چه زودتر مشیتت قرار بگیره. این فرق میکنه با اون. یه عده هستن که اصلا در امر حضرت تشکیک دارن، تشکیک میکنن، لذا بعضی دعاها هست که خدایا قلب ما رو ثابت بدار به این امر. این دعای یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اینو گفتن زیاد بخونید در آخر زمان، این دعا رو زیاد بخونید که قلبتون تثبیت بشه در امر الهی. سلامتی عنایت کنید. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا، یعنی خدا اون چه در باره اون حضرت از حقایب به دست آورده ای، به اون حضرت ایمان داری، منتظر امر تو هستیم در باره اون آقا، اما این ایمان ما چه بسا معرض شک و شبه قرار گیرم، خدا به ما صبری نایت کن، بتوانیم این امر تو را تحمل کنیم و اون که در باره کوتاهی شده، یعنی اون مراتب عالیه از ایمان را به ما برسان، بتوانیم کمبودهای ایمانی خود را جبران کنیم و ما قصرنا عنه فبلغنا متى ترانا متى ترانا ونرانا متى ترانا ونرانا شمک میزانا، همونطوری که شما ما رو میبینی ما در منظر و مرعای تو هستی، یه روزی بیاد این مردم تشنه شیعان و دوزنان تو تو را هم ببینن، دولت حقی تو را شاید ناظر باشم. اینا معز الاولیاء و مذل الاعداء، همه با اینا
Allah'a emanet.
یه جمله دیگر هم این دعای ندبه داره، این طالب و بدم مقتول بکربلا، پرچم یال سارات را بلند میکنه، میاد میاد تا به کربلا میرزه. السلام علیک یا جدا یا حسین، آن منتقم حقیقی از خونهای بنا اقریخ زیدن کربلا، از خون همه شهدایی که مظلوم کشته میشن، منتقمشون این آقا. یه وقتم میبینن آقا گریه دارن، علی ابن منزیار میگه سوال کردم از اون آقایی که مرا آورده بود با مولایم ملاقات کنه، گفتم این صدا و گریه برای چی؟ بگوید آقا وقتی به یاد جدشون میافتن برای مصائب کربلا، لند و بند علیک صباحاً و مساء، ولعبدیاً علیک بدل الدموع دما.
صلى الله عليه يا